بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری سید 1392 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بأثر علامات حقیقت و نحوه کشف موضوع له بود. عرض کردیم که در کلمات اصولیون مهمترین راه برای کشف موضوع له تبادر ذکر شده. گفتن تبادری دلیل بر حقیقت هست که حقی باشه، یعنی بدون استناد به قرینه باشه. ما عرض میکردیم که ما میتوانیم به جای این که بگیم تبادر علامت حقیقت هست، بگیم استعمال بلا قرینتن علامت حقیقت هست. و همون مشکلی که در تبادر هست که ما چجوری بفهمیم که این تبادر حقیه و حقی نیست، در اینجا هم هست. البته این مشکل رو باید به هر حال برطرف کنیم. آمد. که سلام علیکم. تشخیص دست شما در نفی قرینه به هر حال خالی از صعوبت نیست. در هر دو جا در واقع خیلی وقتا اگر تبادر رو در یک استعمال واحد انسان در نظر بگیره، به راحتی نمیتونه قرینه دار بودن یا قرینه دار نبودن رو کشف کنه. باید استعمالات عدیده متنوعه مختلفی که در شرایط مختلف و با عوامل مختلف مؤثر در استعمال هست، استعمال رو بسنجه، ببینه که آیا قرینه هست یا قرینه نیست. و بدون این استعمال متوازی متعدد به راحتی نمیتوان فهمید که تبادر حقی هست یا حقی نیست. خب ما چه نیازی داریم تبادر رو واسطه قرار بدیم؟ خود استعمال در موارد متعدد رو قرینه قرار میدیم. به هر حال تبادر هم باید در موارد متعدده سنجیده بشه تا اون احتمال استناد تبادل به قرینه نفی بشه. عملا هم علت اینکه در مباحث مختلف ادعاهای تبادل متضاد شده همینه. ببینید، شما عرض کنم خدمت شما، یه عده‌ای در بحث صحیح هم میگن الالفاظ موضوعتون لصحیح و یدل علیها التبادر، از اون طرف مخالفینشون میگن الالفاظ موضوعتون للعام یدل علیها التبادر. تو مشترک، تو حقیقت شرعیه، تو بحثای مختلف به همین مسئله تبادر طرفین نزاع تمسک میکنن و اینها هم احساس وجدانی تبادر دارن. اصل قضیه این هست که این احساسات وجدانی ناشی از تبادر حقی نیست. این تبادرش واقعین است و این به دلیل این است که هر کدومشون مقداری از استعمالاتی که یک احتمال از احتمالات رو تشکیل میده در ذهنشون بیشتر رسوخ کرده و اون جایگیرتر شده، اونها براش یک تبادر ایجاد کرده. بله، اگر هر کدوم از این دسته ها به اصطلاح با توجه به موارد استعمال بحث رو دنبال میکردن، خیلی راحت تر میشد قضاوت کرد که آیا واقعا همینجور هست که این طرف نزاع میفرماید یا طرف دیگر نزاع. اینی که ما عرضمون این هست که عمدتا متناسب این هست که به جای تبادر و واسطه قرار دادن تبادل در این بحث، بحث استعمال رو پیش بکشیم. مرحوم آقای صدر اینجا تو بحث تبادل اون مشکل دور رو که مطرح میکنند، اینجوری دور رو پاسخ میدن، میگن که ما اینکه تبادل متوقف بر علم به وضع هست مطلب درست نیست. تبادل همیشه متوقف بر علم به وضع نیست. بعد میفرمایند گاهی اوقات تبادل حاصل میشه بدون اینکه علم به وضع حاصل باشه، و توضیح میدن در مورد بچه‌ای که میخواد زبان یاد بگیره. خب ایشون میفرمایند که ما تو بحث وضع مطلب رو توضیح دادیم که وضع عبارت هست از قرن اکیری که بین لفظ و معنا در افق ذهن ایجاد میشه، و این قرن اکید متوقف بر علم وضع نیست، بلکه گاهی قد از کثرت استعمال همین قرن اکید حاصل میشه. بنابراین بچه وقتی میبینه که بارها واژه حلیب رو به کار میبرند، بعد شیر جلوش میگذارند، از این تقارن بسیار بین واژه حلیب و اون پدیده خارجی شیر میفهمه که به اصطلاح حلیب، اون قرن اکید در ذهن شکل میگیره، و این باعث میشه که هر وقت لفظ حلیب رو بشنوه به شیر منتقل بشه. بعدن که بزرگتر شد و براش مثلا تردید حاصل شد که واژه حلیب به چه معنا هست، مراجعه میکنه به نفس خودش و اون قرن اکید و تبادلی که در نفس خودش وجود داره، اون رو قرینه قرار میده، اون تبادلی که حالا در نفس خودش وجود داره اون رو قرینه قرار میده برای وضع. این تصویری که هست مرحوم آقای صد از این موضوع داره. حالا یه نکاتی اینجا وجود داره که بعضیش به همون مبنای اصلی قرن اکید ایشون باز میگرده، اون اینی که مثلا در همین بحث آموختن طفل، طفل بین مثلا مادر و شیردهی قرن اکید برش هست. هر موقع مادر رو تصور میکنه اون حالت، چون وظیفه اصلی مادر در نزد طفل همون شیردهیه، به طوری که تو بحث زبانشناسی میگن که اصلا گاهی اوقات سینه مادر رو کنه جزی از حقیقت مادر میبینه، اصلا هویت مادر رو به همون شیردهی و امثال اینها تصور میکنه. علی تقدیر بحث این هست که ولی مادر رو با تصور شیردهی همراه میبینه، لفظ مادر رو در شیردهی به کار نمیبره. مجرد قرن اکید بین یک تصوری و یک لفظ و یک شعه، این باعث نمیشه که این بچه لفظ مادر رو به معنی شیردهی بگیره، این با این بینشون تفکیک قائل هست. و این به خاطر همون نکته هست که عرض کردم، مثلا حقیقت وضع یک ارتباط تصوری نیست، ارتباط بین اصدار لفظ و اراده معناست که ارتباط بین دوتا قضیه است. این قضیه رو که مادر لفظ را یعنی فلان شخص لفظ را به کار برد و اینکه این معنا را اراده کرد، و این رو هم بچه میفهمه، ولو به خاطر این هست که دائما میبینه که هر وقت مادرش لفظ شیر رو به کار برده است، شیر جلوش گذاشته شده است، این باعث میشه که یک نوع ملازمه بین دوتا قضیه تصدیقیه در ذهن شکل بگیره و باعث میشه که بفهمه که لفظ شیر و وضع شده بر این واقعیت خارجی شیر. و در این وسط اصلا قرن اکید واسطه نمیشه. مرحوم آقای صدر یه مطلبی رو اشاره میکنه، میگه استعمالات کثیره برای طفل دلیل بر این هست که موضوع له رو با او تشخیص میده و اون قرن اکید رو تشخیص میده، یعنی قرن اکید براش در ذهنش جاگیر میشه. من میخوام بگم نه، استعمالات کثیره باعث یک تصدیق برای طفل میشه. اون استعمالات کثیره باعث میشه که طفل متوجه بشه که این واژه برای این لفظ وضع شده است، حقیقت این قضیه رو پی میبره. لازم نیست این الفاظ وضع شدن و امثال اینها توجه داشته باشه، طفل حقیقت وضع و موضوع له رو میفهمه که این لفظ یعنی این. لازم نیست که براشون چی؟ نه، این بحث سر اینه قرن اکید بین تصوره اینشون میخواد بگه هست. قرن اکید بین دو تا تصور، قرن اکید یک امر تصدیقی اصلا ایشون میگه نیست، میگه در افق ذهنش تلازم تصوری وجود داره، به طوری که طفل هم اصلا نمیفهمدونه، یک عملیات غیر شاعرانه. در حالی که عرض من این اصلا اینجور نیست، طفل متوجه هست، میگه این لفظ برای این معناش اینه، نه این که این لفظ معناش این هست به نحوه به اصطلاح یک، شما این رو به یک مفهوم اصولی پیچیده خیلی عمیق میکنید، میگید خب طفل که در اون سن دو سه سالگی که زبان یاد میگیره که این چیزا رو سرش نمیشه. نه، دانستنی که این لفظ برای این معناست خیلی نیاز به پیچیدگی نداره، اون اینی که از این لفظ این معنا اراده میشه، یعنی این لفظ رو برای نشان دادن این معنا، حالا همون واقعیت این ملازمه که یه واقعیت بسیار بسیط و ساده ای هست و خیلی نیاز به پیچیدگی خاصی هم نداره. اصل اون چیزی که منشأ یادگیریه طفل میشه مشاهده استعمالات کثیر است، که این باعث میشه که با توضیحی که جلسه قبل دادم که استعمالات معمولا مربوط به یک سری جملات هست و این جمله‌های مختلف رو کنار هم بگذاره، مفرداتش رو متوجه میشه که معناش چی هست و به چه معنا به کار رفته. عرض کنم من و آقای صدر یک سوال دیگه رو مطرح میفرمایند اینجا، اون اینه که خب این که طفل از استعمالات کثیره براش حقیقت بودن کشف میشه، این چه شکلی هست که حقیقت بودن کشف میشه در حالی که استعمال که اهم از حقیقته؟ ایشون میفرماید که استعمال مترد علامت حقیقته، چون استعمال مجاز، این بحثی که الان دارم میگم بحثی هست که در همین جلد در ذیل همین مبحث ما دنبال کرده، نه در جلد اول در مسئله حقیقت و مجاز. تو این ما نهلو، چون تو تقریرات آقای حائری این مبحث دو جا آمده، هم اینجا آمده هم در بحث علامت حقیقت و تبادر و اینها، شاید تو این بحث هم پخته‌تر بحث دنبال شده و روشن‌تر بحث دنبال شده تا اون بحث حقیقت و مجازی که در جلد اول دنبال شده. اینجا ایشون می‌فرماید که آن چیزی که علامت حقیقت هست استعمال مترده، چون مجاز استعمالش متوقف بر شروط معینه و ظروف خاص است، یه همچی تعبیری داره، مقیده است، مترده نیست، مقیده و ضمن شروط خاصه است. بنابراین وقتی میفهمد که استعمال مترد هست، استعمال مترد نشانه این هست که این استعمال حقیقیه. ببینید شما تو خیلی از بحثایی که آقای صدر اینجا دنبال میکنه، اگر بحثش رو دقت بفرمایید میبینید که ایشون وجدانن این مطلب رو متوجه هست که برای دانستن علم وضع خود استعمال رو چیز هست. هیچ تبا تو بعضی از تقریباتی که تو کلام داره ناخودآگاه اصلا هیچ اسمی از تبادر رو در استدلالاتش نمیاره. میگه استعمالات کثیره و استعمالات مترده نشانه حقیقت بودن هست. هیچ شما استدلال رو ببینید و ولو ابتداءن برای حل مشکل دور تبادر بحث رو آورده، ولی تو ابتدا خب همین مطلب رو مطرح میکنه که تبادر متوقف بر قرن اکید هست، نه علم به قرن اکید، و اون قرن اکید هم از استعمالات کثیر ناشی میشه. تحلیل ابتدایی این هست. ولی بعد که پیش میره جلو میره ایشون تقریب رو میخواد بیان کنه، دیگه اسم تبادر نمیاد در ادامه بحث. این رو حالا این رو بر کلاس راهنما ملاحظه بفرمایید، سه تا چیز رو با هم دیگه حتما مطالعه کنید، بر کلاس راهنما ببینید. یکی بحث همین علامت بودن تبادر در ما نحن فیه، بحث اعتراض در جلد اول، هم تقریرات آقای حائری هم تقریرات آقای هاشمی. برای این سه تا بحث شد. تقریرات آقای حائری در این بحث ما، بحثی که در مورد اعتراض تبادر صحبت میکنن، و در بحث علامت بودن حقیقت بحث اعتراضش تبادرش مفصله. اونجا به خصوص تقریرات آقای هاشمی مفصلتر از آقای حائری هم هست اون تقریرات، دیگه نمیخوام اون همه اون بحثا رو وارد بشیم. خود اعتراض رو در این سه تا بحث با دقت بخونید، اینا یه مقداری شیوه بحثاشون با هم دیگه خالی از تفاوتی نیست و با این شیوه ها رو باید دقت کرد. خب حالا ما در واقع حالا به فرمایشات آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، ما برمیگردیم دوباره روی این فرمایشات باز میگردیم و دقت میکنیم. ولی نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم اون اینه که ما برای اینکه بدانیم استعمال با قرینه است یا بی قرینه است، نیاز نداریم به استعمال مترد بودن استعمال. نکته دیگری هست غیر از استعمالات کثیره. مترد یعنی در همه موارد، ولی استعمالات کثیره بودن این اصلا بحث به اصطلاح تبادر درش مطرح نیست، اعتراض درش مطرح نیست. توضیح و ذلک ببینید، ما یک استعمال رو که می‌بینیم، این استعمال درش یک سری به اصطلاح الفاظ وجود داره که مثلا احتمال قرینیت ممکنه ما بدیم که اون الفاظ منشأ شده که این لفظ در این معنا استعمال شده باشه. خب بحث این هست که اینکه قرینیت یک لفظ رو ما متوجه نشده باشیم و واقعا متکلمون رو قرینه قرار داده باشه در یک استعمال محتمل است، در استعمال دیگر محتمل است، استعمال سوم چهارم محتمل است. به تدریج ما مطمئن میشیم که این استعمالات بلا قرینتن بوده، ولی اگر با قرینه بود ما بالاخره باید متوجه میشدیم که این قرینه هست که اثرگذار هست در اینکه ما این معنا را از این لفظ میفهمیم. اصلا بحث اعتراض این توجه بفهمید تو کلام مرحوم آقای صدر دو بحث با هم دیگه خلط شده. یک بحث کثرت استعماله، یه بحث اعتراض استعماله. اعتراض استعمال یعنی همه استعمالات، ولی اون چیزی که ما در استعمال بلا قرینه دنبالش هستیم کثرت استعمالات، به خصوص هر مقدار متنوع باشه این زودتر این استعمالات متنوع مطلب رو جواب میده. با توضیحی که در جلسه قبل عرض کردم که تنوع باعث میشه که احتمال استناد استعمالات به منشأ واحد رو ضعیف کنه یا منتفی کنه، هر مقدار که در استعمالات مختلف احتمال این که منشأ این استعمالات امر وجدانی باشه قوی تر باشه، استدلال ضعیف تر میشه. برعکس هر مقدار احتمال استناد استعمالات مختلف به جهت مشترک ضعیف تر باشه، استدلال ما بر معنی حقیقی قوت بیشتری پیدا میکنه. نه نه اصلا حالا من اینو میخوام بعد توضیح بدم. ما توی اون راه حل هایی که این وسط دنبال کردیم، اون راه حل ها بعضی هاش بحث اعتراض مطرحه، بعضی هاش اصلا اعتراض موضوعیت نداره. توضیح و ذلک این که ما گفتیم که فرق بین معنای حقیقی و معنای مجازی در اموری هست. 6-7 فرق بزشت. یکی از فرقاش این بود که استعمال حقیقی بلا قرینتن هست و استعمال مجازی با قرینتن هست. خب اینجا هیچ اعتراض کاری نیست. یه بحث این بود استعمال حقیقی با عنایت و ادعا همراه هست، با ادعا همراه هست و استعمال مجازی درش این عنایت و ادعا نیست. نه به اعتراض ربطی نداره. بعد جهت سوم این بود که گفتیم استعمال حقیقی متوقف است ولی یک علاقات به معنای مشهور با یک در صورتی هست یک علاقات خاصی وجود داشته باشه. اگر اون علاقات خاص وجود نداشته باشه این استعمال مجاز نیست. خب اینم ربطی به اعتراض نداره. ما میتونیم بفهمیم که یا اون علاقات وجود داره یا علاقات وجود نداره. استعمال بلا علاقتن اون دلیل بر معنای حقیقی میشه. اینم یه جور. یه جور چهارم این بود که ما گفتیم که در تمام استعمالات معنای حقیقی اراده میشود، معنی تصور معنای حقیقی وجود دارد ولی در همه استعمالات تصور معنای مجازی وجود ندارد. این بحث اعتراض اینجا هست، یعنی تفاوت استعمال حقیقی و استعمال مجازی این هست. معنایی که در همه استعمالات به ذهن خطور میکنه اون معنای حقیقی، معنایی که در بعضی استعمالات هست در بعضی استعمالات نیست معنای مجازی هست. خب این به اصطلاح بله این اعتراض توش وسط میاد. یک وجه پنجمی ما ذکر میکردیم، میگفتیم که معنای حقیقی معنایی هست که ابتداءً به ذهن میاد و معنای مجازی در طول معنای حقیقیه، به تبع معنای حقیقی به ذهن خطور میکنه. این هم ربط به اعتراض، این هم معنای پنجم. یه معنای دیگه عرض، یه تفاوت دیگه عرض میکردیم بین استعمال حقیقی و استعمال مجازی، اون اینه که اون معنایی رو که لفظ قالب افاده اون معناست معنای حقیقیه و استعمال مجازی ولی اون معنا رسونده میشه ولی لفظ قالب افاده اون معنا نیست. با توجه به تصویری که ما از وضع میکردیم که وضع اون چیزیست که میخواد قالبیت لفظ برای معنا رو افاده کنه و هر چیزی که به وسیله لفظ افاده بشه اون نه مستعملون فی هست و نه هدف واضح از وضع افهام اون معنا هست. اونها فوایدی هست که مترتب بر وضع میشن. این هم اعتراض درش کاری نیست. بنابراین تو این معانی مختلفی که ما به نظرمون میرسید، فقط به نظر میرسه که اون معنای اون تفاوتی رو که استعمال حقیقی در تمام استعمالات هست و استعمال مجازی در بعضی استعمالات هست دونه بست، فقط اون معنا و اون معنا رو شهیستد قائل نیست. شهیستد این تصویری هست ما داشتیم، ما میگفتیم ده حتی در موارد مجازی هم استعمال معنای موضوعه تصورش به ذهن مخاطب القا میشود و لفظ ابتداعا اون معنا را میرساند، ولی تو کلامات شهید صدر یه همچین مطلبی اصلا نیومده و شاید ظاهرش هم این هست که بحثیشون اونجا مطرح میکنه در مورد اینکه این مبنایی که میگن مبنایی که سکوتی معروفه و ایشون این مبنا رو قبول نمیکنه. ملاحظه فرمودید اون بحثشو تو اون بحثا اصلا این صحبت رو که در همه اینجور که من از قبل یادم هست اخیرا مراجعه نکردم، اینجور که تو اون از اون بحث یادم هست آقای صدر این مطلب رو که در همه استعمالات معنای حقیقی افهام به متکلم میشه این رو اصلا فکرنه قبول ندارم، چون نه اون معنای مجازی هست که در موارد مجاز وجود داره. بنابراین این کلام اعتراضی رو که ایشون پاش وسط کشیده اینجا هیچ نقشی نداره. این نکته هم توضیح بدم، این نکته ما استعمالات حقیقی رو استعمالات کثیره رو گاهی اوقات استعمالات کثیره رو مقدمه قرار میدهیم برای کشف اعتراض، گاهی اوقات نه، استعمالات کثیره مقدمه برای کشف اعتراض نیست. ببینید ما یه موقعی میخوایم ببینیم که آیا مثلا اونجوری که آقای صدر بحث رو دنبال کرده ایشون میفرمایند که استعمالات حقیقی استعمال مضطربه ولی استعمالات مجازی استعمال در یک ضمن شرایط خاص است، در ضمن یک شرایط خاصه هست که با اون شرایط مثلا استعمال تحقق پیدا میکنه. ما از کجا میتوانیم بفهمیم که در همه موارد این استعمال صحیح است؟ یه نکته ای رو هم من فراموش کردم این مطلب رو بگم تو اون بحث سابق، این رو هم زمینه بکنم. یکی از تفاوت‌هایی که ما برای استعمال حقیقی و استعمال مجازی ذکر کردیم اون اینه که استعمالات حقیقی در همه مقامات صحیح هست ولی استعمالات مجازی در مقاماتی صحیح هست که مناسب باشه تشبیه و ادعا و اینها، که اون مناسبات شعریه است، جایی که انسان غرض رو نمیخواد شفاف برساند، میخواد در لایه‌ای از در زربرق ارائه بده، آرایش بده کلام رو، غرضش نشان نمایش دادن معنا به شکل لخت و تزیین شده نیست. در استعمالات معمولی آدم میخواد معنا رو برسونه، غرض زائد برای فعالی معنا نداره، ولی استعمالات مجازی در جایی است که میخواد این معنا رو آرایش بده، در یک قالب زیبا ارائه بده، به صورت شفاف نمیخواد اون معنا رو ارائه بده. این فضاهای خاصی هست، فضای ادبی، فضای شاعرانه، این جور فضاها هست که متناسب هست معنای مجازی رو انسان به کار ببره، یا جاهایی که میخواد یه مقداری شنونده رو هم درگیر کنه برای فهم مطلب، که اون هم یه زحمتی بکشه برای اینکه مطلب رو بفهمه. فضاهایی که معماگونه صحبت کردن مطلوبیت داره، مثلا شعرهایی که به نحو شعر سبک هندی هست که اصلا غرض این هست که یک پیچیدگی به معنا بدیم که در اون پیچیدگی زیبایی معنا زیباتر بشه و امثال اینها. بنابراین بحث این هست که ممکنه این استعمال رو هم اینجوری بگیم استعمالات حقیقی در تمام مقامات صحیح است، ولی استعمالات مجازی در یک مقامات خاصه صحیح است. و بگیم این هم اعتراض خوش وسط هست، ولی به نظر میرسه که نه، حتی در اینجا هم ما لازم نیست بحث اعتراض رو خوش وسط بکشیم، چون اون مقاماتی که ما میتوانیم این رو به گونه دیگری تبیین کنیم که بحث اعتراض خوش وسط نباشه، اینجوری بیان کنیم، بگیم استعمال حقیقی استعمالی هست که غرض افهام سریع اصل معنا بدون هیچ گونه معطلی است. ولی یه موقعی نه، افهام معنا با یک سری زینت بخشی ها مطلوب هست. خب ما نگاه میکنیم ببینیم آیا اون جایی که متکلم در یه تکلم واحد، یک کلام واحد، آیا این مقام مقام پیچیدن هست؟ مقام مقام صحبت شاعرانه هست؟ مقام صحبت پیچدار و در زرورق پیچیده شده هست؟ ببینید شما یه موقعی هست میخواید طرف از گرسنگی نجات پیدا کنه، یه نون بهش میدید میخوره، یه جور هست. یه موقعی میخواید یک هدیه بهش بدید که ذوق زده بشه، هدیه رو میارید توی کادو پیچ میکنید، هدیه‌ای که کادو پیچ هست میخواید شوق و ذوقش رو زیاد کنید، گاهی با چند تا کادو، چند تا کادو، کادوی اول بذاری کنار، کادوی دوم رو بذاری کنار، کادوی سوم رو بذاری کنار، نهایتاً به اون مقصود برسه. این یه زمان هست، یه زمان طرف در رفت گرسنگی میمیره، دیگه بحث کادو پیچ کردن نیست، بحث اینکه باید اون غرض تامین بشه، آب میخواد، آب رو باید به دهنش برسونی دیگه، حالا دیگه تو چه ظرفی باشه، ظرفش بلور باشه یا استیل باشه، نمیدونم امثالی، اینا که مطلوبیت نداره، غرض خود رفع آتش هست و اینا فرق داره. نسبت به افهام معنا هم گاهی اوقات غرض نفس افهام معناست. اینجا این استعمال حقیقی، یعنی استعمال حقیقی در جایی هست که غرض به نفس افهام معنا تعلق گرفته، ولی استعمال مجازی در جاهایی هست که غرض به کادو پیچ کردن و تزیین معنا تعلق گرفته. و اینها به اعتراض کاری نداره، یک استعمال رو هم ما میتوانیم تشخیص بدیم که آیا اینجا جایی هست که پیچاندن مناسب باشه. ما میبینیم که در جایی که طرف داره میمیره، طرف میگه پادزهر، پادزهر بیارید، اگر اینجا مراد از پادزهر یه معنای مجازی باشه، خیلی جایی نیست که بخواد کلام رو پیش بده، میگه بابا از تشنگی مردم آب، از تشنگی مردم آب، این که از تشنگی مردم آب، اینها به معنای مجازی بخواد استعمال شده باشه، این به معنای مجازی، این خب خیلی، این مقام مقامی است که اصلا مقام پیچیدگویی نیست، مقامی است که باید مقصود رو به سرعت به ذهن مخاطب القا کنن و مخاطب رو در رساندن معنا هیچ گونه به اصطلاح دچار سوء، احیانا سوء برداشت. اینی که شعرهای شاعرانه خیلی وقتها تفسیرهای گوناگونی هم به خودش میگیره، اینکه شاعر چی رو میخواسته القا کنه، یک
طرف قریبه به همون سالی که چند برم قریبه به آفتاب زده، یه را
مجازن
در استعمال
این
در این حال مثلا حالا احساس مقام،
نه نه این نمیخواد، نمیخواد بگی نماز قضا شد، غرض این نیست نماز قضا شد و فقط به کار ببره، میخواد با به کار بردن یک واژه و این دوتا رو با هم دیگه خودش رو به این نتیجه برسونه که نمازش داره قضا میشه، حس خودش، یه موقعی هست نه، غرض این هست که خودش به این نتیجه برسه که نمازم داره قضا میشه، اون هم یک مقام خاصیه. یعنی مقامی هست، یه موقعی ببینید یک مقام مقام انفعالیه، یعنی متکلم میخواد طرف فقط منفعلانه مطلبی رو بشنوه. ببینید حالا به تناسب یاد این داستان افتادم، اون داستان خدمتکاری که اون جد ما تو الکلام مطلب رو داره یه تناسب این بحث رو دارن، میگن که یک امام جماعتی بوده خیلی میگفته این خدمتکارا از خودشون استنباط میکنن، من یه خدمتکاری میخوام باشه که دقیقا هر چی بهش گفتم همونو گوش کنن، خودم یه همچه خدمتکاری بهش میده و بهش میگه که برو مسجد قالی منو بنداز، فرش منو بنداز بر نماز، من میرم میندازم و بعد از نماز میان خونه به خدمتکار میگه فرشی شد، این نفر بودید فرشو برگرده، گفتید برو فرشو بنداز، برو ببین دوز نبردتش یا نه، میره میبینه که نه، میاد برمیگرده میگه که نه دوز نبردم، خب چیکار کردی؟ میگه نفر بودید برگردون، گفتید برو ببین دوز نبرده یا نه، میره اونجا و خب میگه برو حالا برو برش کردون، میره نگاه میکنه میاد میگه دوز برده بود. و این مثال نشانگر این مطلب هست که ما در واقع اون گاهی اوقات هر مقداری که طرف ذهن، یکی از اغراضی که وجود داره برای یک نوع پیچیدگی درگیر کردن، حالا اینو من فردا بیشتر توضیحش میخوام بدم میخوام این نکته رو بگم که درسته استعمالات واقعا میشه ما حتی با یک استعمال واحد هم این مطلب رو متوجه بشیم که استعمال حقیقی هست و یا مجازی، ولی عملا ما حتی در استعمالات بسیار ساده عرفی خیلی وقتا یک نکات دیگه زنیه میشه، یک نوع تجوزی رو ممکنه همراه استعمال داشته باشیم و این مطلب اختزا میکنه ما به یک استعمال اکتفا نکنیم، به استعمالات مختلف اکتفا کنیم، ولی این استعمالات مختلف غیر از اضطراره. حالا اینو من توضیحش انشاءالله فردا میدم. مثلا الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.